ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته به نیروهای بشار اسد حمله کرده است. 21 تن در حمله ای در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می شود کشته شدند. حسن روحانی در گذشت بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار ایرانی را در پارالمپیک تسلیت گفت. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته و در جریان حمله به گروه حکومت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی، این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به نیروهای وفادار به بشار اسد خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای هدف قرار گرفته از نیروهای بشار اسد هستند، این عملیات متوقف شده است. همزمان نیروهای بشار اسد نیز تایید کردند که در منطقه دیرزور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیرزور توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش محاصره شدند. به گفته ارتش روسیه دست کم 62 تن از سربازان وفادار به اسد در این حمله کشته شدند. به گفته مقام‌های هندی روز یکشنبه در پی حمله به یک پایگاه ارتش در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می‌شود، 17 سرباز و 4 تن از مهاجمین کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کشمیر در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس این گزارش، در این حمله 4 مهاجم موفق شدند که مخفیانه وارد پایگاه ارتش هند شوند و با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله به سربازان حمله کنند. کشمیر منطقه‌ای در رشته کوه هیمالیا است که اکثریت مسلمان دارد و از زمان تقسیم هند و استقلال پاکستان از مناطق مورد مناقشه میان دو کشور بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گذشت بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو را تسلیت گفت. آقای گلبارنژاد در جریان رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک دچار سانحه شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. این نخستین بار است که در تاریخ رقابت‌های پارالمپیک یکی از ورزشکاران در حین رقابت جان خود را از دست می‌دهد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که در جریان مراسم اختتامیه رقابت‌ها به احترام این ورزشکار 1 دقیقه سکوت اعلام می‌شود. رقابت‌های پارالمپیک در روز یکشنبه به پایان می‌رسد. تیم ایران در حال حاضر با کسب 7 مدال طلا، 9 نقره و 7 برنز در جایگاه 20 قرار دارد. وقوع انفجار در یکی از محلات پر ازدحام نیویورک شامگاه شنبه دست کم 29 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته پلیس نیویورک، این انفجار در ساعت 8:30 شب به وقت محلی در محله پر رفت و آمد چلسی روی داد و یک وسیله انفجاری دیگر نیز در نزدیکی محل انفجار اول پیدا شد که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. شبکه CBS میگوید دلیل انفجار هنوز مشخص نیست، اما منابعی به این شبکه خبری گفتند که انفجار در یک سطل قابل حمل زباله رخ داده است. ساعتی پیش از انفجار نیویورک در نیوجرسی، ایالت همجوار نیویورک نیز انفجار بمب موجب اخلال در یک گردهمایی خیریه تفنگداران دریایی آمریکا شده بود که تلفاتی در بر نداشت. تنها 8 تن از سران 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در نشست سران این جنبش در ونزوئلا شرکت کردند. این نشست روز شنبه در جزیره مارگاریتا در ونزوئلا آغاز شد تا طی آن ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد از ایران به ونزوئلا منتقل شود. در آخرین نشست سران جنبش عدم تعهد که در تهران برگزار شد، 35 تن از سران کشورهای عضو شرکت داشتند. ایران، کوبا و زیمبابوه از جمله کشورهایی بودند که سرانشان در نشست ونزوئلا حضور داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این جنبش را بر عهده دارد، در کشورش با مشکلات اقتصادی جدی روبروست. همزمان مخالفان آقای مادورو خواستار برپایی یک رفراندوم برای برکناری او از ریاست جمهوری هستند. روز یکشنبه ترمینال پروازهای بین المللی فرودگاه اشقاباد در ترکمنستان افتتاح شد. به گزارش رویترز این فرودگاه 2,300,000,000 دلار هزینه در بر داشته و با هدف تبدیل کردن اشقاباد به یکی از قطب‌های حمل و نقل هوایی منطقه ساخته شده است. در این حال ترکمنستان سیاست سختگیرانه‌ای برای صدور ویزا دارد و در سال حدود 100 هزار توریست به این کشور وارد می‌شوند. اشخاباد، پایتخت ترکمنستان، در فاصله 50 کیلومتری مرز ایران قرار دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بحث‌ها در جمهوری اسلامی در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقلام مالی همچنان ادامه دارد. به گفته کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش معیارهای گروه ویژه اقدام مالی وضع کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
پیوستن به نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force که به اختصار FATF خوانده می‌شود، برای رفع گرفتاری کارهای مالی و بانکی ایران در عرصه بین‌المللی به دنبال لغو تحریمات هسته‌ای امری مهم شمرده می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه گزارش داده کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، اظهار داشته شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه اخیر خود به موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF رسیدگی و شرایط جدیدی را در این باره وضع کرده است. وی به تسهیل شدن روابط ایران با دنیا در صورت عضویت در این نهاد بین المللی اشاره و اضافه کرده است که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی در ایران مشکلی برای پذیرش این توافق وجود ندارد. کمال خرازی در این حال به مسئولان هشدار داده است که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که تنظیم می شود به توصیف وی سوء استفاده نکند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه گفت که شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده است و با تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. برخی مقامات جمهوری اسلامی به خصوص جناح اصولگرا با عضویت در FATF شدیداً مخالفند و آن را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌دانند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، میگوید بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی امکان تبادلات بانکی بین المللی برای کشور به وجود نمی آمد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، به رادیو فردا میگوید پیوستن ایران به نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF همانند برجام تایید رهبری را پشت سر خود داشته است.
اگر که این FATF مورد تایید رهبری نبود، کار تا به اینجا نمیتونست برسه. به خصوص توجه بفرمایید که چندین بانک مثلا ارتباطات خودشون رو با سازمانهای زیر سپاه قطع کردن. بنابراین یک کوششی هست در ایران که این موضوع حل فصل بشه و طبیعتا مقاومتهایی هم هست، ولی من تصورم این است که اگر که رهبری این موضوع رو نمیخواست، کار به اینجا نمیرسید. یک دومی که اگر که این جریان به یک جایی برسه و ایران از لیست خارج بشه، بسیار به نفع ایران خواهد بود طبیعتاً، ولی توجه داشته باشید که بازگشت به مرحله قبل از این هم خیلی خیلی راحته و لزومی نداره که جمهوری اسلامی از این تبعیت بکنه. یک دوم این که راههایی که برای پولشویی در ایرانه اونقدر پیچیده است که از این حد حساب‌ها خارجه. بنابراین به هیچ وجه جمهوری اسلامی چیزی از دست نمیده که اون قرارداد امضا بکنه. به نظرم این جریان نیست که انجام بشه مثل برجام.
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که طرح دو فوریتی الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای FATF هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. محمد رضا پور ابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام‌آور است و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. در پی توافق مسئولان بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم، نهاد بین‌المللی نامبرده در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را برای یک سال معلق می‌کند.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
انجمن خبر آنلاین یا آنلاین نیوز اسوسییشن، بزرگترین انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دیجیتال در شهر دنور ایالت کلرادوی آمریکا نشست سالانه اش را برگزار کرد. در این کنفرانس افزون بر روزنامه‌نگاران دیجیتال، دست‌اندرکاران فناوری و تکنولوژی و چهره‌های آکادمیک شرکت کردند تا آخرین دستاوردها و چالش‌های دنیای دیجیتال را بررسی کنند. جان خاکزاد با فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور دارد، گفتگو کرد.
امسال هم بیشتر از 2000 نفر در شهر دنور آمریکا گرد هم اومدن و اگرچه بیشتر این افراد آمریکایی هستند، اما از کشورهای مختلف، از ژاپن گرفته تا آرژانتین و از انگلیس گرفته تا نپال، در این کنفرانس شرکت داشتن. یکی از موضوعات خیلی جالبی که ما توی این کنفرانس می‌بینیم، شرکت‌هایی که حمایت کردن از برگزاری، از غولای اینترنتی مانند فیسبوک و گوگل گرفته تا غولای رسانه‌ای مانند CNN، گاردین، NPR و آسوشیتد پرس، تا چهره‌های دانشگاهی از دانشگاه‌های معروف مانند MIT حضور پررنگی تو این کنفرانس داشتن.
آقای پتروسیان، شما خودتون گفتید که الان در این کنفرانس حدود 2000 نفر شرکت کردن. دنیای دیجیتال میتونیم روز به روز داره پیشرفت میکنه. در این کنفرانس چه مسائل مهم و تازه‌ای در رابطه با پیشرفت و دنیای دیجیتال مطرح شد؟
یکی از مسائل مهمی که اینجا مطرح شد به نظر من اهمیت روزافزون ویدئو و همینطور پخش لایو و زنده در فیسبوکه که چند تا از کنفرانس ها فقط در مورد این موضوع بود که چگونه رسانه‌های مختلف از فاکس نیوز گرفته تا هافینگتون پست و گاردین در این مورد که پخش لایو و زنده چقدر در شبکه‌های اجتماعی اهمیت داره تاکید کردن. اما یکی از جالب‌ترین موضوع‌ها مربوط به دانشگاه MIT بود که ابزار دیجیتالی جدیدی برای انتخابات آمریکا درست کردن به اسم الکتوم که بتونند تمام روندهای و داده های توییت های مختلف رو در مورد انتخابات از نظر موضوع گرفته تا اینکه کدوم کاندیدا در مورد چه موضوعی صحبت میکنه دسته بندی کنند و این رو باشون که صحبت کردیم گفتن در مورد زبانهای دیگر هم دارن کار میکنند و به زودی برای کاربران غیر انگلیسی زبان هم آماده خواهد شد و در دسترس اونا قرار خواهد گرفت.
آقای پتروسیان، شما از سوی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که اونم یک رسانه بین المللیه که رادیو فردا هم جزئی از این رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی است، در این کنفرانس همراه با دو همکار دیگر شرکت کردید. چه مسائلی مطرح شد که احتمالاً میتونه رابطه‌ای داشته باشه با کشورهایی مثل ایران یا کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهایی که در حال حاضر از دیجیتال استفاده میکنن و روز به روز اونها هم دارن پیشرفت میکنن؟
یکی از ویژگی های این گردهمایی اینه که فقط محدود به صحبت های رسانه های بزرگ نمیشه و یا اینکه دانشگاهی مثل MIT آخرین محصولات خودشون رو در موردش توضیح بدن. بسیاری از صحبت ها در حاشیه کنفرانس و نشست انجام میگیره و خوبی این اینه که دست اندرکارهای بسیاری از شرکت ها مثل فیسبوک حضور دارن و میشه با اون حضوری صحبت کرد و صحبتی که باشون کردیم این بود که ایران در لیست کشورهای فیسبوک که اگر کسی بخواد، شرکتی بخواد یا رسانه‌ای بخواد یا فردی بخواد پست خودش رو بوست کنه یا اینکه بخواد پست رو افراد بیشتری ببینن حضور نداره به هر دلیلی که هست، در حالی که خیلی از کشورهای همسایه ما حضور دارن و فیسبوک هم همونطور که هم خودشون میدونستن و ما هم بهشون گفتیم خیلی هوادار داره ایران و خیلی نه تنها کمپین‌ها بلکه افراد از هر نظری که بخواین در اون حضور دارن و فعالیت میکنن و به ما قول دادن که این رو بررسی میکنن و پیگیری میکنن و ما منتظریم.
گفتگوی جان خاکساد رو میشنوید با فرد پتروسیان. بنتا این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.